أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل
وسلم وبارك على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض می شود، خب بحث ما وعده دادیم که در ذیل بحث انسداد یه تا بحث مطرح بکنیم که یکیشون عبارت بود از رابطه انسداد با مسائل اعتقادی و دیگری بحث این بود که در مثلا حالا میگیم که ظن انسدادی مثلا حجته، اگر قائل به انسداد شدیم یک وقتی مثلا نخواهیم به خودش رجوع بکنیم بلکه به عنوان مرجح در ادله ازش استفاده بکنیم، اون چطوره؟ این بحث دوم بهتر اینه که محولش کنیم به مباحث تعادل تراجیح، اونجا که بحث مرجحات میخوانیم. آره اونجا خب مربوطه، چون اونجا یه بحثی داریم که این مرجحات منصوصه خودشون موضوعیت داره یا این مرجحات منصوصه من باب المثال است. و محمد من باب المثال یعنی میشه تعدی کرد به هر ظنی که انسان پیدا کرده، چی که موجب ظن به ارجحیت یکی بر دیگری و این به نظرش اقوا میشه از اون، این کافیه. خب این بحثی که تناسب داره با اونجا، پس دیگه ما کلش میکنیم به اونجا. و اما بحث اول راجع به مسائل اعتقادی، فقط تعرض لذالک شیخ رضوان الله علیه به طور خیلی مفصل، ولیکن صاحب کفایه ندیدم متعرض شده باشه. محقق نائینی متعرض شده در حد دو سطر، یه میگه که شیخ ما الاعظم اتعب نفسه الزکیه و اطال الکلام به ما نامزید علی، لیکن بی مورده و بی خود خودشون اینقدر زحمت دادن. این بحث خیلی ساده ایه. خب بعدم یه دو سه کلمه فرموده و تمامش کرده که خاله حاصل مطلب ایشون هم اینه که اگر چنانچه در اصول اعتقادیه ما مکلف قادر بر تحصیل علم، خب تحصیل علم میکنه و باید بکنه و تحصیل علم میکنه، اگر چنانچه عاجز بود از تحصیل علم دیگه خب تحصیل علم برش واجب نیست به واسطه عجز. حالا زن جاش میگیره، زن انسدادی نه، معلومه که جاش نمیگیره. ان الظن لا یغنی من الحق و شیئا، اونجا قادر هست بر احتیاط از راه حواله دادن به واقع. میگه حالا خب من ظنی دارم به یه قضیه، اما الا ظن لا یغنی من الحق شیئا، نمیتونم این متعین مثلا معتقده به این باشه، من معتقد میشم به ما هو الواقع. پس طریق احتیاط اینه که نه، به ظن خودش اعتنا نکنه از باب الا ظن لا یغنی من الحق شیئا. و در امور اعتقادی وقتی انسان عاجز از تحصیل علم، کافیه در ایران انسان میگه خدایا من تسلیمم، هر چی که در واقع به حسب واقع هست من متدینم به اون. پس اعتقاد قلبی جعل اعتقاد میکند و بنا میگذارد قلبم الا ما هو الواقع. حالا این مضمون من هست که اینطوره، ولی جزم بش نمیکنم چون شاید باطل باشه. اگر مطلب این مطابق ظن منه، من به اون معتقدم. اگر مطابق وهم منه، یعنی جانب خلاف زن، خب ممکنه واقعا زن باطل باشه و اون موهومش یعنی خلاف زن صحیح و مطابق واقع باشه، بگم خدای من تعصبی ندارم، اگر این چیزی که مظنون من هست این باطله و جانب خلافش صحیحه، من پس متدینم به اون، پس به اون چیزی که واقع الامره، هر چی خدا یا خود قبول داری، هر چی صحیحه مطابق واقع، من به اون معتقدم، تعصبی ندارم سر این مظنون خودم. خب پس بنابراین دو صورت داریم، یه صورت عالی قادر بر تحصیل علم فیجب علیه تحصیل علم، یه صورت هم عاجز، آدمی که عاجز از علم ولی ظنی میتوانه تحصیل بکنه، خب لازم نیست به ظنش عمل بکنه، به ظنش اعتقاد داشته باشه. هرچند خدمت شما، میتواند اعتقاد، جعل اعتقاد و باور خودش را، اعتقاد قلبی خودش را مشخص نکنه. هرچی که در واقع هست، خدایا من تسلیمم و اون قبول دارم، مثلا چه این مطابق ظن من باشد چه خلافش باشد، و حق قناعینی و همین مقدار اکتفا کرده و مطلب را تمام کرده. مثالی، مثلا فرض بفرمایید که در قضیه معراج، معراج جسمانی بوده یا روحانی بوده، توجه فرمودید. خب حالا من مظنونم هست که معراج مثلا جسمانی بوده، اثبات فرمودید، ولی قطع هم بهش ندارم، ولی احتمال هم هست که جسمانی باشه، احتمال هست روحانی باشه. خب اگر میتوانم برم تحقیق بکنم تا علم پیدا بکنم و به علم خودم معتقد بشم، خب باید کار بکنم. این لازم باشه، حال تو مثل مسئله معراج هم مثلا لزومش معلوم نیست، ولی اگر چنانچه علم پیدا نکردم که ظنی پیدا کردم، حالا بحث انتظار اینجا میاد که بگیم عرض میشد، حالا به خاطری که ما قائلیم به انصداد، بگیم حالا به ظن خودش پس متدین بشه و معتقد بشه به این که الا و لابد مضمونش صحیحه، معلومه که بحث انصداد ربطی به اینجا نداره. بحث انصداد در مورد اعمال خارجی است، کاری که باید آدم انجام بده که ناگزیره، علم نداره به ظنش عمل بکنه. اما اینجا خب ما بام فی فسحت منظاره آزادیم در جعل اعتقاد، وقتی که به سلام یقین پیدا نمی کنیم و عاجز هستیم، نه دلیلی نداره به این که بگویم به ظنمون این ظن لا یغنی من الحق شیئا، با ظن نمیشه چیزی اسناد الالله کرد، توجه فرمودید. اینجا یه چیز عملی نیست که بگیم خب مجبوریم عمل بکنیم پس چه کار بکنیم، نه، جعل اعتقاد میتونید جعل اعتقاد بکنیم به ما هو الواقع. پس طریق احتیاط خلاصش اینه، اینجا طریق احتیاط در اینه، و این که بخواد به ظنش عمل بکنه این 100% خلاف احتیاطه، چون ان الظن لا یغنی من الحق شیئا فله امتثال هذا الحکم، این که اعتقاد قلبی برای خودش درست کنه به ما هو الواقع بدون تعصب، سواء کان هو المغلوب او خلاف المغنون، کافیه. و ما میدانیم اونجایی که دست ما از علم کوتاه، خدا این از ما میخواد، بهش میگن اعتقاد اجمالی، اعتقاد اجمالی از ما میخواد، نه اینکه ما بیاییم یه طرف بگیریم و بگوییم که قطعا اینه. وقتی ما علم نداریم چطور اینه نسبت بدیم به خدا؟ این احتمال نمیشه. پس بنابراین انصداد در رابطه با امور اعتقادی هیچ ارتباطی نداره و فایده ای نداره. حالا یه بحثی اینجا شده به تبع و هرچند از بحث ما خارج، و اون حجیت ظنون خاصه است. دیگه رفتی هم به بحث انتداد نداره. در ظنون خاصه یعنی مثلا فرض کن حجیت خبر واحد، این حجیت خبر واحد که در فروع دین هست آیا در اصول دین هم میاد؟ یعنی یه خبر معتبری، خبری هست که ثقه است، راویش یا عدل امامیه و سلسله سندش همینطور خوبه، معتبره، این به ما رسیده، ادله حجیت خبر رو هم که داریم، خبر واحد با این شرایط حجته، اینا پذیرفتیم، آیا در اصول عقاید میشه بهش عمل کرد یا نمیشه؟ قیله، بعضی فرمودن، ظاهرا علامه در شرح باب حادی عشر اونجا ادعای اجماع کرده که این مسائل اعتقادی همه باید متکی به علم باشه. آیا مراد ایشون این بوده که این خبر واحد یه حجت نیست در این موارد، مثلا خبر متواتر لازمه یا علم وجدانی لازمه؟ معلوم نیست. حالا علامه هم چه چیزی فرمونده که یجب المعرفه به تفاصیل امور اعتقادیه که در ارتباط با اصل مبدا و وجود سامع تبارک و تعالی، یا در رابطه با صفاتش، یا در رابطه با معاد، و یا در رابطه با نبوت، در همه اینها یه همچه عبارتی داره. یجب تحصیل المعرفه به تفاصیل هذه العقائد بالاجماع. خب این علامه فرمودن، این عرض کنم به خدمت واسات شما، بالاخره کلام علامه هم باید توجیهش کرد. یه سری چیزا هست که از خارج ما میدانیم به اجماع به ضرورت دین، که یک امور عقلیه ای هستن و تعبد در مورد اونا اصلا بیجاست. مثل چه؟ اونجا باید حتما علم وجدانی به دست بیاریم، علم استدلالی به استدلال عقلیمون. دیگه نمیشه متکی بشیم به ادله سمعیه. مثل چه؟ مثل اصل وجود صانع. اصل وجود صانع را بیاییم بگیم که چون امام صادق فرمود خدایی هست و ایریک ایاتی اصلش محل بحثه، امامت امام هنوز ثبت العرش ثم منکش. خب پس اصل وجود صانع باید حتما به ادله عقلیه باشه و الا مسلم دوره. خب رفت اومدیم سر نبوت، بخواییم نبوت را ثابت بکنیم با ادله نقلیه. چرا؟ قال صادق علیه السلام که بل یه پیغمبری هست و حضرت رسول پیغمبری هم معنا ندارد. برای اینکه وقتی نبوت پیغمبر زیر سؤاله، و امامت امام به طریق اولا، یعنی امامت امام مفروغان عنه نیست تا حجیتش ثابت بشه. حجیتش توقف داره بر امامتش، امامتش هم توقف داره بر نبوت جدش پیغمبر. خب و حالا میخواییم اون نبوت با این ثابت بکنیم؟ این نبوت زیر سؤاله و مشکوکه، نمیشه دیگه با این نمیه. حجیتی نداره کلام امام و یا خود کلام پیغمبر. نبوت نبی دیگه باید با ادله عقلی ثابت شد. خب نبوت نبی که ثابت شد، کلمات نبی دیگه حجت هست، حجیتشون هیچ اشکالی نداره، چون بعد ثبوت نبوت نبی با نظر در معجزات نبی و دلائل صدق نبی، بعد از آنی که نبوت نبی ثابت شد دیگه هرچه پیغمبر، هر امامی رو که پیغمبر بیان کرد معرفی کرد، اون دیگه امام دیگه، مراحل بعدیش نقلی می شود. امامت امام، امامت امام هم که با ادله نقلی ثابت شد از پیغمبر، یعنی از قول پیغمبر، چون پیغمبری که میتونه امام رو معین بکنه، امام معین شد. اضافه بر اون چه با ادله نقلیه معجزات امام را هم دیدیم، کراماتش را هم دیدیم، دلائل صدقش را هم دیدیم. خیلی خوب، امامت امام هم ثابت شد، وقت میتونیم بگیم که چون تعبد بکنیم، چون امام صادق فرموده نماز بخوانید اینطور بخوانید اونطور نخوانید، چشم درست. چون آقا امام باقر فرموده که شب اول قبل نکیر و منکر میان بر ما، از کجا بفهمیم؟ عقل ما در اینا یه مواردی است که دیگه قطع داریم به این که اونی که علامه فرموده یجب المعرفت و عقلا ربطی نداره به اینا، به خصوصیات معراج. پیغمبر که بشه رفت معراج، ما چه میدونیم که چه قضایایی گذشته جز اینکه از زبان خود پیغمبر بشنویم؟ و چرا این عقل ما میتونه قضاوت بکنه؟ یا شب اول قبل چه قضایایی اتفاق میفته؟ هزار سال ما فکر بکنیم نمیتونیم بفهمیم جز اینکه مخبرین صادق برای ما بیان بکنن. پس بنابراین نخیر، تفاصیل مربوط به برزخ و معاد و کیفیت قیامت چطور برپا میشه، بعدم کی شفاعت میکنه، کی نمیکنه، چطور میزان و حساب و کتاب چگونه است، عقل ما هیچ رایی نداره بفهم اینا. پس این تفاصیل اینا قطعا استدلال عقلی نیستن، استدلال عقلی ما نا نیاز دارن به کلام مخبرین صادق و رجوع به اینا. حجیت اخبارم میاد، چه داره؟ خبر واحد دلیل داریم بر حجیتش با شرایطش، شامل این موارد هم بشه. خب ده حالا بعد اینجا خوب بحث درزه، یعنی همونی که من میگم شما حق دارید سوال بکنید، یعنی اشکال حالو نگفتن این مثل بحث مسجدی خود نیست خدا تو از زدهایی داره چون اگر رجوع بزنم وسط سال یه چیز دیگه میپرسه. اما اینجا خب اینجا باید همونی را که ما گفتیم اول صد سقولش بکنیم. پس بنابراین مسائل اعتقادی دو جوره. علامه هم یقینا باید مرادش همین باشه، یه سری کلیات عقائدن و مبادهشون مثل اصل وجود ثانه، اصل نبوت نبی، چه نبوت عامه چه نبوت خاصه، این معنا نداره که تعبدی باشه، این باید چی باشه؟ به استدلالات عقلیه باشه. ولی دیگه وقتی از اینا خارج شدیم، چون اگه هم اگه بخواهیم تعبدیش بکنیم مستلزم دوره، مستلزم دوره و امکان نداره. اما از این رؤوس مسائل که خارج شدیم دیگه بقیهش اشکالی نداره. مثلا فرض بفرمایید مسلمان هایی که می آمدن خدمت پیغمبر شهادت علمی گفتن و پیغمبر هم اسلامشون رو قبول می کرد، یعنی اینا موظف بودن که خودشون بفهمن که دهون صفات الله زائد بر ذاتش نیست و عین ذاتشه، عینیت الذات مع الصفات. مثلا فرض کنید این بندگان خدایی که تازه از بت پرستی آمده بودن، پیغمبر میفرستادشون فلسفه ابو علی سینا و نمیدونم اشراقین چه گفتن، مشا چه گفت، نه اینا خب معلومه که همچه مطالبی نبوده، چرا ما سر خودمون کلاه بزنیم؟ یه چیز واضحی تا چرتا، اینا یه مش عوام الناس بودن میآمدن پیش پیغمبر، اصل وجود ثانیه را قبول داشتن و بت پرست هم بودن، بطارا قال و شفعه اونا الالله. بعد پیغمبر از اینا اسلامشون رو قبول میکرد، کلاس فلسفه هم برای اینا تشکیل نمیداد، یا کلاس اصول عقاید ما، بلکه چی؟ آرام آرام به زبان پیغمبر یاد میگرفتن راجع به صفات الله، صفات الله الله. حالا ما همین صفاتی که میگیم اینا رو با اجماع و کلمات فقه، مثلا خداوند سمیع بصیر متکلم حی مرید قادر ازلی ابدی، اینا یه تفاصیلی هستن که اینا بیچارا عقلشون کجا میرسیده به این قضايا، و اینا کافر بودن یا مسلمان بودن؟ شکی نیست که مسلمان بودن، و در عین حال اینا را پیغمبر آرام آرام به اینها یاد میداد. حالا اگر یاد میگرفتن، بعضیاشون هم عوام الناس بودن تا آخر هم یاد نگرفتن چیزی، بلکه اون چیزا رو هم که یاد گرفته بودن زیر پا گذاشتن. منظور این است که نباید ما عرض می شود خدمت شما مسائل وجدانی واضحات را انکار بکنیم و یه اون یه راه دید. بنابراین یه چیزایی است که اسلام و شریعت و سمحت و سهله ترجو فرمودید، اینی که علامه فرمودن باید حالا توجیهش بکنیم، مسلم یعنی در مبادئ عقائد که گفتم مثل اصل وجود ثانه، اصل نبوت النبی، چه نبوت عامه چه نبوت خاصه، این بله درست حتما باید عقلی باشه. اما حالا دیگه راجع به صفات و راجع به خصوصیات برزخ و روح و یسالون که عن الروح، خدا روح من امر ربی، خدا جواب نداده، چرا؟ چون قادر فهم نبود و قابل نمیتونه سر بفهمد، جواب اجمالی آمده قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. پس بنابراین اینطوره مناقشه و مشکل کردن کار و سخت اینها هم میدونیم که عرض میشد خلاف روح دینه، چون از شریعت و سمحت و سهله، و هم میدانیم که خلاف تاریخه و خلاف واقعیاته. برای اینکه پیغمبر قبول میکرد همین که میگفتن اشهد الله لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، حضرت اسلامشون رو قبول میکرد، اما اینا آیا واقعا اون جزئیاتی را که امیر المؤمنین در اون خطبه فرمودن که و کمال چیه اون روایتی که کمال کمال نفی استفاده هر خب آخرشه، از اولش حضرت چنان شرح داده، نشسته امیر المؤمنین در این روایت سر کرسی فلسفه تا میرسه اون به کمال اخلاص لو نفی صفات عنی، جمله آخرشه، چند جمله قبلش داره، میخوام اونها رو بگم که حافظم کمک نمیکنه. کمال الدین معرفت الله، کمال المعرفه چه و چه، خب حالا وقتی که باید در بیاریم از رو بخوانیم، همینطور حضرت مرحله به مرحله، مرحله به مرحله حضرت آمدن جلو از این که کسی که بخواد دینش تکامل پیدا بکنه از کجا شروع میشه، چه مراحلی را طی میکنه و آخرش به اینجا میرسه. و کمال اخلاص له نفی صفات عقل، بالاترین پله اخلاص برای خدا این است که حتی صفات را ازش نفی بکنی. مقصود از نفی صفات چیه؟ ما خو قائلیم به صفات ثبوتیه و صفات سلبیه. فیعنی که نفی صفات یعنی نفی صفات زائد بر ذات، که اهل سنت نوعا قائلن، قائلن اونا صفات الله را زائد بر ذاتش میدانن و قائلن به معانی، اینا را هم اسمش دارن معانی، صفات الله که زائد بر ذات حساب بهشون میگن معانی. هر وقت اهل سنت میگن معانی یعنی صفات زائده بر ذات. لمتون که اون المعانی به ما اعتراض میکنن، یعنی با این که ادله آمده، روایت آمده که خدا این طور اون طور فلان، چرا شما همه اینا را منکر میشید؟ لمتون که اون المعانی یعنی چه؟ یعنی صفات زائده بر ذات. صفات زائده بر ذات برای ما قبول نداره. چرا؟ چون مستلزم تعدد قدماست، مستلزم تعدد قدماست. و حالا اینکه قدیم نه ممکنه متعدد باشه، لیس الا واحد من جمیع الجهات. خب پس بنابراین ذات الله که قدیمه، لاجرم باید صفاتش هم عین ذاتش باشه و منتظر از ذاتش باشه. لکن در ذاتش، در ذات خدای تبارک و تعالی، یه احاطه ای هست، یه کمالی هست، نه کمال مطلقه. مبدع این انتزاع این صفات همه در ذات هست. مثلا مبدع علم، الله عالمه، نه اینکه علم زائد بر ذاتشه و نه اینکه هم جاهل باشه. و چی؟ برای اینکه در نفس ذاتش یه خصوصیتی هست که ينتزع منه العلم، و اون احاطش به جمیع معلومات، احاطه ذاتش به جمیع معلومات، این مبدع میشه برای انتزاع صفته. نه اینکه هیچی نیست، خود در ذاتش این خصوصیت هست که منشه انتزاع این صفت میشه، و نه اینکه علمش مثل ما که علممون زاهد بر ذاتمونه، اون علمش زاهد بر ذاتمونه، نه علمش عین ذاتشه. و هاکذا قدرتش، و هاکذا حیاتش، و هاکذا سایر صفاتش. پس بنابراین اینطوری دیگه. حالا مقصودم اینه که اینها یه مطالبی بوده که واقعا پیغمبر انتظار داشته این عوام النازی که تازه بت میپرستیدن بیان همه اینا را به عقل خودشون، بدون اینکه از زبان پیغمبر چیزی بفهمن، خودشون به عقل خودشون، نه قطعا و یقینا هم چه چیزی نبوده. ولی اگر پیغمبر همین براشون آرام آرام شرح بده و تعلیمشون بکنه، اون نفوس مستعده آرام آرام یاد میده. هر کی هم یاد نگرفت وقت بحث بعدیمونه. بحث بعدیمون راجع به جاهل قاصره. جاهل قاصر چه تکلیفی داره در عقاید؟ چون جاهل قاصر نسبت به اعمال و فروع دین معذور، اما آیا ببینیم نسبت به عقاید جاهل قاصر معذور یا نه؟ یعنی یک کسی سنیه، در اثر عقلش کمه، صفیه، قادر به تشخیص نیست و عرض میشه خدمت شما قادر به تعلم هم نیست، فهمی نداره، آیا میره جهنم یا نه؟ یا یک کسی اینجور مثلا نسبت به فرض کنید که مسائل اعتقادات دینیش قاصره، جاهل قاصره. این جاهل قاصر در عقاید حتما باید بگیم یعنی عذاب میشه و کافر حسابه، یا یعنی اینکه معذوره. اینم بحث بعدیمونه. صلی الله علی محمد و آله.